کشور خودش. این یه نکته بعدی که هیچ اشکالی نداره اگر جوانان مستعدی ما داریم برن حالا در برخی از دانشگاه‌های دیگه‌ای که پیشرفته تر از دانشگاه ما هستن تحصیل بکنن، اما برگردن به کشور خودشون و خدمت بکنن.
دقیقا.
و من در پایان این بخش چند تا از خدماتی که پروفسور سایی بعد از بازگشتشون به ایران انجام دادن رو میخوام عرض بکنم.
جانم.
همین رادیویی که الان ما در بستر اون داریم گفتگو میکنیم، اولین رادیو در ایران ساختش برای ایشونه در سال 1307.
بله.
اولین ایستگاه هواشناسی در ایران در سال 1310 توسط آقای حسابی تأسیس میشه. اولین دستگاه رادیولوژی در ایران در سال باز 1310 توسط ایشون تأسیس میشه.
بله.
تعیین ساعت ایران توسط ایشون انجام میشه. و یکی دیگه از مهمترین کارهایی که ایشون انجام میدن تدوین قانون و پیشنهاد تأسیس دانشگاه تهرانه.
بله.
دانشگاه تهران تأسیسش یکی از خدمات ایشونه که حالا در پایان همین کتاب استاد عشق چند صفحه فقط خدمات ایشون بیان شده و خاطرات بسیار جذاب دیگه ای از ایشون که من دیگه اونها رو بهش اشاره نمی کنم، انشاءالله مخاطبان خودشون میرن
بخونن،
حتما استفاده میکنن و به دیگران هم معرفی میکنن.
یکی ساز دلش کوکه، یکی این گوش غمگینه، یکی تو آینه دیروز داره فرداشو میبینه، داره فرداشو میبینه. یکی دنیاش همین خون است، یکی تو فکر پروازه، یکی رویاشو میبافه، یکی دنیاشو میسازه، یکی دنیاشو میسازه. نگو 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 دیره، منو آشی بده با من، صدا کن خاطره هر بگو دوباره برگرد، ندیگه کمی میاریم، ندیگه مالی بیوازیم، دیگه این چشم بندی نیست، با هم فردا رو میسازیم، با هم فردا رو میسازیم.
خیلی متشکرم از همراهی شما، امیدوارم تا به اینجای برنامه بهتون خوش گذشته باشه، ازش استفاده کرده باشی. میخوام گفتگوم رو با جناب دکتر محمد رسول طبیعی از کارشناسان محترم کتاب ادامه بدم و توی این بخش میخوام آقای دکتر برای ما در مورد این موضوع صحبت کنن که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه و خوندن کتاب رو در بین اعضای خانواده نهادینش بکنیم. چه تکنیکی داره آقای دکتر؟
آقای نالو چند تا تکنیک در این زمینه وجود داره که من در این برنامه به یکی از اونها و به عبارتی به مهمترین اون میخوام اشاره بکنم. حالا اگر فرصت بود در برنامه های آتی میتونیم همین بحث رو هم در کنار معرفی کتابمون ادامه بدیم.
حتما حتما.
ببینید حتی در زمانی امروز که شرایط تربیتی خیلی پیچیده شده و مثل گذشته نیست، یعنی قبلا بچه‌ها تحت تأثیر پدر مادر بودن، نهایتا یه تلویزیونی بود مثلا با دو سه تا کانال و یک مقدارم از اطرافیان، خیلی کم البته، تأثیر میپذیرفتن. یعنی یک فضای بسیطی بود، یک فضای ساده‌ای بود. امروز خیلی پیچیده شده، یعنی بچه های کوچیک، بچه های 3-4 ساله در فضای ارتباطات جهانی قرار دارن و این شرایط تربیتی رو خیلی پیچیده کرده، موضوع الگوسازی رو خیلی سخت کرده. ولی میخوام این رو عرض بکنم، حتی در شرایط امروزی، در عصر ارتباطات، در عصر رسانه‌های دیجیتال، در عصر هوش مصنوعی، هنوز هم هیچ کس مثل پدر و مادر نمیتونه روی فرزندانش تاثیرگذار باشه. البته منوط و مشروط به این که پدر و مادرها جایگاه خودشون رو حفظ کرده باشن. وقتی ما چنین چیزی رو بهش توجه میکنیم، میبینیم در بحث کتاب و کتابخوانی هم هیچ چیزی مثل این موضوع، فرمودید تکنیک، الان خیلی ساده تن تکنیک رو عرض میکنم، هیچ چیزی مثل این که یک کودک پدرش رو و مادرش رو در حال کتاب خواندن، در حالی که این تصویر در ذهنش شکل میگیره که اونها کتاب دست گرفتن و دارن مطالعه میکنن، اونها رو به سمت کتابخانی سوق نمیده. هیچ چیزی مثل این که پدر یا مادر آخر شب قبل از خواب کودک براشون قصه بخونن از روی کتاب و در واقع این بخش پایانی روزشون باشه و اینها با کتابخانی و کتاب خوندن برن و بخوابن، نمیتونه باعث انس گرفتن اینها در مراحل بعدی، در سنین نوجوانی و جوانی با کتاب باشه. این اولین و مهمترین تکنیکه. نگیم بابا الان بچه ها مثلا تو فضای مجازی، نه، خودمون داریم میگیم فضای مجازی، هیچ وقت فضای مجازی اثرگذاریش نمیتونه مثل فضای حقیقی باشه و در فضای حقیقی پدر و مادر بیشترین و بهترین نقش رو دارن، حالا مادر در جایگاه خودش، پدر در جایگاه خودش. این اولین و مهمترین تکنیک که پدر و مادرها خودشون کتاب دست بگیرن، خودشون مطالعه بکنن، خودشون برای بچه هاشون کتاب بخونن یا اصلا با همدیگه کتاب بخونن. ساعت کتابخوانی داشته باشن، مثلا کودک بیاد در اون ساعت کتابی که خونده رو توضیح بده یا اصلا در اون ساعت بیاد و کتاب بخونه. این یکی از اولین و مهمترین تکنیک هایی که ما این رو دیدیم و تجربه کردیم در خانواده هایی که چنین چیزی بوده، تقریبا بدون استثنا فرزندانشون در آینده فردی، خانوادگی و اجتماعیشون به شدت نزدیک به کتاب بودن و از کتاب بهره بردن و اتفاقا انسان های موفقی هم بودن.
بله، خیلی متشکرم دکتر، ممنونم از توضیح شما. من خودم همیشه میگم، بچه ها در خانواده بیشتر از این که از گفتار ما تأثیر بگیرن، از عمل و از رفتار ما تأثیر میگیرن. مثلا من پدر بشنم بچه هم بگم بابا کتاب بخون، ولی وقتی خودم کتاب دستم نمیگیرم، مطالعه نمی کنم و ورق نمیزنم، اون تأثیری که باید در بچه ایجاد بشه ایجاد نمیشه. من پدر و شما یه مادر در منزل به قول فرمایش شما سعی کنیم که در طول 24 ساعت یه زمانی رو مشخص بکنیم برای اینکه کتاب بخونیم، بچه‌هامون رو تشویق کنیم تا اونها هم یاد بگیرن و تأثیرش رو در زندگیشون احساس بکنن. دکتر جان برات آرزو موفقیت میکنم، انشاءالله که سلامت و برقرار باشی و اگه نکته خاصی نیست ما با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشید. فقط یک نکته پایانی رو عرض بکنم، همین نکته که شما فرمودید دقیقا این هم در منابع دینی ما بهش به شدت تاکید شده،
بله،
هم در علم روانشناسی امروز هم این اثبات شده که هیچ چیزی در واقع جای اون عمل رو نمیگیره.
بله.
و گفتار هر چقدر هم تأثیر داشته باشه، شاید 1% اون عمل تأثیرگذاری خودش رو به ویژه بر روی فرزندان ما نداشته باشه. ممنونم از شما و از همه شنوندهای خوب برنامه هم خداحافظی میکنم.
شبتون بخیر، در پناه خدا باشید و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
حرفی بزن تو دردام حرفی بزن. میشکنی چرا قلب مرا؟
داستان کوتاه بشنوید به عنوان حکایت جوانی که ساعت نداشت. مرد جوان به پیرمرد گفت: ببخشید آقا، میتونم بپرسم ساعت چنده؟ پیرمرد پاسخ میده: البته که نه. ولی چرا؟ مثلا اگه ساعت رو به من بگی چی میشه؟ اگه ساعت رو به تو بگم ضرر میکنم. میشه بگی چطور ضرر میکنید؟ ببین، اگه من ساعت رو به تو بگم، تو تشکر میکنی و فردا هم میای دوباره ساعت از من میپرسی. خب کاملا ممکنه. اون وقت ما دو سه بار دیگه هم همدیگر رو خواهیم دید و تو اسم و آدرس من رو خواهی پرسی. کاملا امکان داره. اون وقت یه روز تو به خونه من میای و خواهی گفت داشتی از اونجا رد میشدی و اومدی یه سرم به من بزنی، بعد من از سر تعارف تو رو به یه فنجون چای دعوت میکنم. بعد از این دعوت بازم برای صرف چای به خونه من خواهی اومد و خواهی پرسید اون چای رو چه کسی درست کرده. گفت: محتمل. بعد من به تو خواهم گفت اون چای رو دخترم درست کرده. من ناچار میشم دختر زیبا و جوانم رو به تو معرفی کنم و تو هم دختر من رو میپسندی. مرد جوان لبخند زد. و تو خواهی خواست که بارها و بارها دختر من رو ببینی. دختر من رو به سینما دعوت خواهی کرد و با هم بیرون خواهید رفت. مرد جوان لبخند زد. بعد دخترم کم کم از تو خوشش میاد و چشم انتظار تو خواهد بود. بعد از دیدارهای متوالی تو عاشق دختر من خواهی شد و از او خواستگاری خواهی کرد. مرد جوان لبخند میزنه. بعد از مدتی یه روز شما دو نفر پیش من خواهید اومد و از عشقتون برام میگید و از من برای ازدواجتون اجازه میخواید. مرد جوان در حالی که همچنان لبخند میزد گفت که البته ممکنه. پیرمرد با عصبانیت گفت: مردک احمق، من هرگز دخترم رو به کسی مثل تو که حتی یه ساعت مچی از خودش نداره نخواهم داد. شبتون به مهر و به عشق بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم.
خونه رو رفتن تو ریخته به هم، از تو یادگاری باقی مونده غم، عکسای جامون دست و شاهدن، گریه ها رو هم نکرد حتی یکم، کوچه کوچه تو تماشا میکنه، پنجره بغزم و هاشا میکنه، تو که نیستی دیگه کی به جز خودم، در و رو خستگیام وا میکنه، پیرهنم عطر تو یادش نمیره، دل واسه اون که نخوادش نمیره، پیرهنم عطر تو یادش نمیره، دل واسه اون که نخوادش نمیره. شونه ها تا کم دارم، سر و شونه خودم میذارم، من حواسم به توه تا زندم، تو شبا بخواب من بیدارم، اگه برگردی خودت میفهمی زندگیم زندگیه صابر نیست، اون که گفته بعد تو میمیره، اگه زنده باشه که عاشق نیست، عاشق نیست، عاشق نیست. پیرهنم عطر تو یادش نمیره، دل واسه اون که نخوادش نمیره، پیرهنم عطر تو یادش نمیره، دل واسه اون که نخوادش نمیره، دل واسه که نخواهم
نمیرم. شبتون به مهر و بهش. توی این بخش میخوایم نوشته ای از عرفان نظر آهاوی عزیز رو تقدیم شما هموطنان عزیز و شنونده ای گرامی بکنیم. بشنوید. ساده‌ای و من چه سخت، تو پرنده‌ای و من درخت، آسمان همیشه مال توست، ابر زیر بال توست، من ولی همیشه گیر کردم، تو به موقع میرسی و من سال هاست دیر کردم. خوش به حال تو که میپری، راستی چرا دوست قدیمیت درخت را با خودت نمیبری؟ فکر میکنم توی آسمان جا برای یک درخت هست، هیچ کس در بزرگ باغ آفتاب را به روی ما نبست، یا بیا و تکه‌ای از آسمان برای من بیار، یا مرا ببر توی آسمان آبیت بکافت. خواب دیدم شب ستاره ها از تمام شاخه های من تاب می خورند، ریشه های تشنم توی حوض خانه خدا آب می خورند. من همیشه خواب دیدم، ولی راستی هیچ فکر کردی یک درخت توی باغ آسمان چقدر دیدنیست؟ ریشه های ما اگر چه گیر کرده است، میوه های آرزو، ولی رسیدنیست.
جان دلم ماندن از بیکن
نفسی که به دادم رسی، چون نفسی شدی آسمان. جان پناهم کجاست جز در آغوش تو؟ مهربانی نگر شد فراموش تو، غزلی مانده ز تو در صدای کی گذر می کنی از راه خواب من. دیگر نمی شود باورم یک دم ز تو بگذرم، اشکم ز تو شد دریا. توفان زده چون بگذرم، بنشین بهار نیلوفرم، تا از جنون بگذرم، اشکم ز تو شد دریا. توفان زده چون
شنونده اینجا شب نیست هستید. برنامه بامدادی از رادیو جوان. تو این بخش میخوام شما رو همراه بکنم با وصیت‌نامه شهید بزرگوار جواد جلیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند متعال بر تو باد ای رهبر عالی قدر و بزرگوار. حسین جان، جوانان ما در جبهه ها به یاد تو سینه های خود را در جلوی گلوله های سبک و سنگین قرار می دهند و جان خود را می دهند. پروردگارا، من می دانم که تو ما را خلق کردی و تو به ما جان دادی. خداوندا مرا یاری کن که اگر تو یاری نکنی یاوری جستو ندارم. و ای مردم مسلمان، این خون پاک شهیدان است که پیچ و خم قلاب را صاف و هموار می کند، که شاید با ریخته شدن این خونهای پاک کسانی که در نادانی هستند به راه الله نماینده شوند. و از شما مردم مسلمان،